ماجرای عمار و امروز تو منابع درجه اول اهل سنت شهادت زهرا مرضیه سلام الله علیها سند نداره. همین بردن. هجوم سند داره، تهدید سند داره، آتش سند داره، شهادت سند نداره. بردن از بین. بسیاری از آیات ولایت رو شأن نزولاش رو از بین بردن. این آیه رو شما نگاه می‌کنی به تاریخ که رجوع کنی نمی‌فهمی راجع به کیه. هزار سال پیش بری کتبش یوسفی چیزی پیدا می‌کنی. امروز نیست. گاهی کتب قدیمی ها رو به این بردن به گونه ای که امروز بحث نماد خیلی مشکل تر از زمان علامه حلیه. تو علامه حلی شیخ طوسی مثلا می فرماد که بین شیعه و سنی تواتر شهادت از زهرا، ولی امروز اصلا یه سند هم نیست، نه تواتر نیست، اهل سنت یه سند هم نداریم، نه در اصل نبوده ها، زدن نابودش کردن. انگیزه دینی حالا یا با کتمان یا با تغییر. حالا چند تا من مصداق عرض کنم. من سه چهار تا حکم شرعی میخونم از طرف آقا شما ببینید. یکیش ابن تیمیه است. ابن تیمیه در شیعه کوشی آقا خیلی تلاش کرد. خیلی فرصت کردم یه نامه ازش آوردم. خیلی هم تلاش کردم که از نسخه اصلی شاگردش بیارم. خیلی جایی رو نقل کردن شاگردش نوشته که چه تهمت هایی به شیعه میزده زمان قرن هشتم تا راحت در سوریه و لبنان بتونن شیعه سر ببرن. چه چیزی به پادشاه میگفته، شیعیان چه اعتقاداتی دارن. توی این نامه هست، اولیش مال اوه. خب بحث بین صحابه پیامبر مهمترینشون نزد شیعه سنی کیان؟ مقدسین ما و اونا، زهرا مرضیه صلوات الله علیها و خلیفه اول دیگه، مقدسترین دو طرفه. یه اتفاقاتی بین اینا افتاده، درسته؟ یه اتفاقاتی بود. این حساسترین، جنجالیترین، درسته، مهمترین واقعه. این واقعه خیلی حساسه. شیعه ای که انگشتر دست راست میکرده گردنشو میدادن. انگشتر اصلا چیز شخصی، اصلا نه مسئله اجتماعی، نه فوش به کسیه. ولی یکی قائل باشه مثلا خلیفه مسلمین قاتل دختر پیغمبر، خیلی حرف سیاسی سنگینیه دیگه. مثلا امروز یه نفر بگه فلان رئیس جمهور فلان رئیس قوه قضاییه کشته، مثلا خیلی تو جامعه پس میگن چه خبری منتشر بشه، یه کلیپی ببینید میترکونه از نظر شدت التهاب. میگن اینجوری میگه الامساک عما شجر بین الصحابه، سکوت کردن درباره اون چیزهایی که ما شجره، مشاجره شد بین اصحاب، دعوا شد. خب مهمترین اصحاب نزد دو طرف کیان؟ زهرای مرضیه است و اون خلفا. این طرف امیرالمومنین از زهرا، اون طرف هم خلفا. حساس‌ترین، مهمترین، که اگرم ثابت حرفش که به کرسی بنشینه، یعنی قاتل پس دختر پیغمبر شده رئیس مسلمی، امیر مؤمنین شده از نظر معنوی. خیلی حساس. میگه الامساک عما شجر بین الصحابه واجب مطلقا، سکوت کردن درباره اون دعواها واجب است مطلقا. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جایی نقل کردی به واجب عمل نکردی، یعنی حرام مرتکب شدی. وقتی حرام مرتکب شدی چی میشه؟ میشه فسق، گناه. کسی که فاسقه عدالتش جرح میشه، یعنی عدالتش میره زیر سوال، یعنی حرفش مورد قبول واقع نمیشه. یه نفر واقعیتو بگه دروغ گو شده، چون آقا میگه حرامه. یه نمونه بگم، طرف از روات برجسته عامه است، در تذکرت الحفاظ ذهبی میگه خیلی آدم بزرگ، امام اوحد حافظه، ولی یه حرفای بدی راجع به خلیفه زده. همین موضوع رو گفته، همین موضوع که بحث ماست. بعد میگه ایها الرجل الذی شربت بولک، میگه ای بیچاره ای که ادرار خودت رو میخوری. چقدر تو شعور نداری این حرفا رو میزنی، نمیدونی حرامه. یعنی نمیگه راست میگه دروغ میگی، یه سن حرف زدن راجع به این چیزا حرامه. خب شما وقتی 500-600 سال فشار سنگین گذاشتی کسی تیکش در نیاد، بعد حالا میگید اسناد شهادت زهرا سلام الله افسانه است. آقا معلومه، گرچه خیلی سند بازم میشه حرف زد، یعنی حرفایی که اقلش اینه که متهم ردیف اول معلوم کنه کیه. بله صراحتش هست که بین بردن طبیعی هم است، اما شما زور گذاشتیم که حرف بزنی حرامه. نمونهش قلبان ابن داوود، یه وقتی ایشالا روایت رو عرض میکنه، یه روایت از گفته که مراجع به مسئله هجومه. رجالی اهل سنت هم میگن آدم راستگویی بوده، ولی روایاتش مورد قبول نیست چون روایات منکر نقل میکنه. روایات منکر چیه؟ مجرد هجوم نقل کرد. اصلا همین که اینو نقل کردی دیگه تو بایکوتی، تو دیگه به درد نمیخوری، تو منکر الحدیثی. این حرفا چیه؟ نمیگه دروغ میگه، نمیگه غلط میگه، میگه نباید بگه، غلط میکنه بگه. توجه میکنی؟ بعد میگن حالا اسناد شهادت کجاست؟ حالا این مقدمه ای که من میخوام عرض کنم، اهل بیت علیه السلام برای این موضوع چه کردن؟ ما امروز راجع به فاطمه و چه موضعی بگیریم؟ نسبتش با وحدت اسلامی چه؟ اینا رو رسیدیم عرض میکنم. ما که قائل به وحدت اسلامی هستیم، تو بحث فاطمه باید چیکار کنیم؟ فعلا تو مقدمه. این یه نمونه. نمونه بعدی ابن حجر مکیه. ابن حجر مکی این بیچاره خیلی آدم برجسته بود، از فقهای درجه اول اهل سنت بود، نه که صوفی منش بود. وهابیت که اومد این بیچاره تکفیر شد. بگنه تا قبل از این عرض کنم خدمت شما، مفتی اعظم مکه و مدینه بود، به کتاب سلام علیکم مهمی هم در رد شیعه داره به اسم الصواعق المحرقه، یه کتابی هم داره به اسم تطهیر اللسان والجنان انسب به معاویه ابن ابی سفیان، یعنی دل و زبانت را تطهیر کن که از این که بخوای به مقام شامخ معاویه جسارت کنی. چی میکنی؟ این آدم تو همین کتاب تطهیر اللسان والجنان، حتی تو نسخه خطیش هم که یه نسخش هم پیش ما هست، صفحه 73 اون نسخه خطی میگه که سر و ائمتنا فی الاصول، علمای ما، علمای اصولی ما تصریح کردند و انه یجب الامساک عما شجر بین الصحابه. حرف نزن، نمیگه غلطه یا راسته. آقا خالی نبندید لطفا، راستش رو بگید، سند بیار. نه اصلا حق ندیدی حرف بزنی چون موضوع حساسه. بعد شما میگید که آقا کجاست؟ خسته نباشید، شخم زدین اسناد و بعد میگید اگر تونستید پیدا کنید، شخم زدین اسنادتون رو، حکم شرعی دادی. یه وقت میبینیم یه نفر، من اگه نمونه نیمچه تحریف شیعی عرض میکنم، یه نفر شخصا یه حرف ممکنه کتمان کنه، تو شیعه خیلی کم، به ندرت به شدت پیدا میشه، یکیش اینه. یه صلوات بفرستید. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه تو بحث تعداد رکعت‌های نماز در کتاب منتهى المطلب یه حرفی نقل میکنه از ابو حنیفه، یه حرف شوتی، میگه اینجوری گفتن ابو حنیفه گفته، بعد میگه هذه السخریه غیر لائقه به ابی حنیفه. نه همچین حرف سخیفی ابو حنیفه رو با ما مخالفه دیگه، اینقدر هم چرند نمیگه، انصاف داره، نگفته، بعیده گفته باشه بابا، دیگه اینجوری هم نبوده، آدم بعد انصاف داشته باشه. مرحوم صاحب جواد تو جواهر کلام ازش نقل میکنه، مرحوم صاحب جواد آمدتون افتال کلام ازش نقل میکنه، مرحوم آقای بهجت نقل میکنه، تو چاپ امروزی منتهى المطلب این جمله نیست. یعنی که محقق کتاب اشتباه کرده، اونی که داشته استنساق میکرده رو نسخه دلش نیمده این جمله رو بنویسه، بقیه نقل کردن از نسخه دیگه، اون الان چاپ امروز منتهى المطلب این جمله نداره، ولی صاحب جواهر دیگه هم ازش نقل کردن. یعنی گاهی پیش میاد یه نفر بالاخره دیگه انصافش کم رنگ میشه، نمیگه یه چیزی، اما اینی که بگیم علمای شیعه گفتن حق نداری حرف بزن، نه همچین چیزی نداری. شما برداشتید فتوا دادید. عجیبتر و جالبتر جناب آقای ذهبی یکی از علمای مهم عامه است، 500 تا کتاب تقریبا داره، 500 تا و شما نمایشگاه کتابی نیست که بری آقا از این آدم کتاب دوش نباشه. خیلی بعید، یعنی کتاب نمایشگاه کتابی که از ذهبی کتاب نداشته باشه، نمایشگاه کتاب نیست انصافا. خیلی هم ضدشی هست متاسفانه. مثلا یه روایت از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه علیون سید العرب. بعد میگه خب اگه علی، چون سید معناش معلومه، مثل مولا نیست بشه توش حرف زد، میگه خب اگه علی سید العرب باشه که دیگران شدن خلیفه، اگه این روایت درست باشه، این خلیفه خلیفه نیست. سند روایت هیچ مشکل نداره، ولی قلبم شهادت میده یکی کاری کرده. توجه میکنی؟ ما که ظاهر سندش مشکلی نیست، متنش هم چیز ویژه‌ای نیست. میگه نمیشه که، گیر نداره سند، همه راستگو هن. ولی نه، دلم شهادت میده اینو پیغمبر نگفته. دل در کجا شهادت میده؟ اگه راجع دیگران بود همینو میگفتی؟ منصف نیست اصلا. این حرفا مطرح میشه در کتاب خودش، بعد میگه آقا اگه از این حرفا مطرح شد جایی، یجب ضیه و اخفاءه، یجب اخفاءه، باید کتمان کنی، پنهان کن. داره دستور چی میده؟ تو سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 92 چاپ 23 جلدی، باید کتمان کنی. نمیشه که معلوم باشه که بین خلفا و از ازرا اختلاف شده که چیکارش کنیم؟ باید که بل اعدامه، باید این سند رو نابود کنی، ریزیدش کنی، بنزی تو ماشین هم بسوزونی، کاش بس بگو باید معدوم کنی. و کتمان ذالک متعین علی العامه، هم بر عموم مردم واجبه و آحاد العلماء، هم به آخونده واجبه، آخوندهای خودش باید کتمان کنی. خب آقا شما اینجوری حرف میزنید، بعد این خب رفتید شخما رو زدید، حالا میگی خب بیایید ببینید شهادت از زهرا افسانه است، بفرمایید اینم کتابا. این انصافه؟ این انصافه؟ شما از چی میترسیدید اینجوری کتمان کردید؟ من یه نمونه به شما بگم. امروز سالگرد شهادت کیه؟ نهم جمادی الاولا، سالگرد شهادت شهید اول. امروز کسی که همه طلبه ها سه سال، سال 456 تو حوزه لمعه ایشون رو میخونن، تو هفت روزم نوشته. شهید ثانی میگه که این از کراماتشه، برای این که شهید اول رو آخوند شافعی میشناختن، چون اگر لومی داد که کیه، یه اشعاری هم نمود خلفا گفته به نفعشون. حالا یه وقتی یه فرصت شده عرض میکنم، این چقدر فضا عرض کنم خفقانه. این اگه لو میرفت شیعه است که همون کاری که باش کردن مثل امروزی، بعد از یک سال زندانی شدن به جرم این که تو شیعه ای، با عمومه که یه کار نداشتن، عالم شیعه رو میکشتن، عمومه شیعه رو کار نداشتن، عالم شیعه رو میترسیدن، تحصیل بذار رو بفیه. اونم شهید، کسی که استادش فخرالمحققین پسر علامه حلیه، 75 سالشه تقریبا، ایشون 22 سالشه، بهش میگه سید فضلاء بنی آدم، اعلم علمای عصر. عجیبا پسر علامه حلیه میگن افتخار محققان، به شاگرد 22 سالش که شهید امروز شهیدش کرد مثل امروزی، میگه سید فضلاء بنی آدم، 22 سالشه. حالا بعضی خدشه کردن گفتن نه آقا 22 سالش نیست، 30 سالشه. باشه 30 سالش، همون که شما میگی، به جرم تشیع بعد از یک سال زندانی شدن تو سیاه چال، گردنش رو زدن، بدن بی سرش رو آویزون کردن، سنگسار کردن، یه نصف روز آفتاب خورد، آوردن پایین سوزوندن، خنک نشدن، گفتن خاکسترش هم به باد بدید قبر نداشته باشه. امروز همین امروز سالگرد شهادتش. آدم خیلی مهمیه، 30 سالش نشده، علمای حجاز اینو نگه دارید، میخوام بحثمو ببرم رو کتمان، بحث منزجم ان شاء الله. متأسفانه دیدید سخت بود، شبای بعد بگید من قصه توش خاطی میکنم. عرض میکنم خدمت شما که الان از علمای شیعه کسی هست که علمای اهل سنت درخواست کنن یه اجازه حدیثم به ما بدید؟ هیچ نتیجه شما امروز کسی آقا چنیدی؟ امروز ما تو معاصرین تازه ابزار ارتباطی کاری نداره، من جاناتان دنسیو می‌خواستم کتاب معرفت سیاسی رو بخونم 10 سال پیش، ایمیل زدیم به مثلا فرض کنید ایمیل آقا، اصلا دیگه نمی‌شدیم شماره تلفن، پاسخ ما رو داد. ابزار ارتباطی خیلی آسونه، کاری نداره هم دیگه پیدا کردن. اون زمان چه جوری بوده؟ بعد نامه دستم می‌رسوندن، درسته؟ واتساپ وایبر که نبوده. علمای حجاز به یه جوان زیر 30 ساله درخواست میکنن لطفاً به اون اجازه روایت بده. اینا ده یه استاد سنی داره 70 سالشه، اسمش شمس الائمه شافعیه، میگه امام الاولین والآخرین، به شهید اول 22 ساله. چه عجیب غریب بوده. آقا زدن شهید رو کشتن. خب بحث اینجاست، آدم سرشناسی بود، آدم سرشناسی بود، تو سوریه زندگی میکرد. علمای حجاز اون موقع نامه زدن آقا یه اجازه به ما بدید، ما تو بالاخره رزوممون خواستیم بگیم آقا کی هست، بگیم محمد ابن مکی شمس الائمه، به ما شمس الدین یه چیزی هم به ما تصدیق هم به ما داده، توجه میکنیم مدرک جمع کنیم. به قول معروف وقتی از دنیا رفت تقریبا تمام کتابی که زندگی نامه علمای قرن هشتم نوشتن راجبش سکوت کردن. این که شهید اوله، این که صحابه پیامبر نکشتتش، آدم سرشناسیه. غیر یکی دو نفر که گفتن، او میگفته من خدا هم، بقیه اصلا حرف راجبش نزدن. یعنی شما شهید اولو کدمان میکنی، فتوا میدید باید راجبش فاطمه سلام الله علیها کسی میخواد حرف بزنه همه جاشو به پات، آخرم اگه حرف بزنه زبونشو حلقومش میکشیم بیرون، بعد میگید اسنادش کو؟ واضح دارید اسنادو نابود کردید. از این مصادیق تا دلتون بخواد هست، تا دلتون بخواد. خیلی کمتر از اینو تحمل ندارن، خیلی کمتر از اینو. در صحیح بخاری یه روایتیه، میگه که رفتم به مادرمان عایشه گفتم که چه کسی زیر بغل پیامبر رو گرفته بود لحظات آخر بیارنش خانه، گفت فضل ابن عباس و یکی دیگه. این کتاب مال 256 مرده محمد ابن اسماعیل بخاری. ابن عباس میگه به راوی میگه میدونی اون کی بود که مادرتون اسمشو نبرد، اسمشو نبرد کی بود؟ اون علی ابن ابی طالب بود، اون یکی. او خوش نداره در این حد اسم علی به خیر برده بشه که بگه زیر بغل پیغمبر گرفته بود. حالا بگه مثلا تو جنگ فلان بابای من و عمو فاروق هم فرار کرده بودن، یه تنه علی جنگیده بود، خب معلومه نمیگه اینو. زیر بغل پیغمبر گرفته بود و این کتاب صحیح بخاریه، تحمل نمی کنه، میگه یکی دیگه، یکی دیگه. در این حد میاد بگه که مثلا چیا بودن تو کدوم جنگ میخواستن پیغمبر رو بکشن، میگه کی بود که تو کدوم جنگ اسلامو حفظ کرد، میگه بابام و عموم رفتن دختر پیغمبر رو کشتن، میگه معلومه که نمیگه. حرامه که بگه اینجوری که شما دارید میگید، حرامه. صحابه هم که عادلن، کار حرام نمیکنن. فاز بعدی کتاب اخلاقی مینویسن، میگن خب نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یکی چیه؟ یکیش اینه که آدم آقا بی بصیرت باشه، آقا شعور نداشته باشه. میگیم مثل چی؟ اینا این ابن عبدالبر مالکی، ببین تو کتاب چه حرفایی زده. ابن عبدالبر مالکی کتابی راجع به اصحاب پیامبر نوشته، گاهی اختلافاتو گفته، مثلا ماجرای عمار و معاویه، ابوذر و عثمان، اینا رو گفته. میگه پناه بر خدا از عاقبت به شر. میبینی قاضی مالکی بودا، ببین چه حرفایی زده. دروغ گفته؟ نه، نباید میگفت. شعور اگه بصیرت داشت نمیگفت. این جلوتر ابن حزم میگه میخوای ابله بگم کیه؟ کی دیوانه است معذرت میخوام، کی سبک مغزه، کی سفیهه؟ میگیم بگو، منتظر نمیگه زنجیری بیاره. میگه ابن قتیبه است، این برای چی؟ میگه برای اینکه در کتابش تهدید خلیفه دوم خانه زهرای مرضیه را با آتش کشیدن نقل کرده. ای داد بیداد، اعوذ بالله من شرور انفس. دروغ گفته، نباید نقل میکرد. این علامت سخیف بودن و سفیه بودن و ابله بودنه. نباید میگفتی. همون ابن حجری که عرض کردم اینو توضیح داده، میگه و ان ابا، اگرم میخواستی بگی یه جوری میگفتی که مطابق حرف ما باشه. ببین قاعده ما چی، همون جوری بگو تاریخو، تاریخو بگو، ما چی میگیم اونجوری روایت کن. زهری میگه رفتم محضر، حالا زهری کیه؟ زهری آخوند درباری امویه، خود اهل سنت بهش میگن مندیل الامراء، یعنی دستمال پادشاه. نگفتن یزدی بوده کجای بوده، ولی قضیه مال 1250 سال پیشه، بیش از 1250 سال پیش. خدا آقایون میگن این دیگه خیلی پاچه پادشاه تو حق بشه، مندیله. خدا آقایون میگن، میگه رفتم گفتم به کی؟ به خالد قصری. نمونه دینی مثال زدم دیگه، میخوام مصادره نمونه سیاسی هم بگم. به پادشاه مکه و مدینه گفتم یه چیزای سیره پیدا کردم، داشتم سیره می نوشتم، تاریخ روایت می نوشتم، راجب انصار هم یه چیزای پیدا کردم. نه ننویس. گفتم چش ننویس. آقا ننویس یعنی که اسمان. یه روز دیگه گفتم خب آقا یه چیزای راجب علی پیدا کردم، می خوای بنویسم؟ گفت لا، یعنی نوچ، الا انتراه فی قعر الجحیم، مگر اینکه علی رو ته جهنم نشون بده. یعنی یه سیلایی نفت کنی بگه همین این جهنمیه، اینجوری بنویس، اما ننویس وگرنه. خب شما مسائل خیلی کوچیکتر راجع به امیرالمومنین حرف زدن، خیلی حساسیتش کمتره تا اینی که بین دختر پیغمبر و کسان دیگه که در حد مقدسین شماره یکن دعوا جدال شده باشه، دختر پیغمبر باردار باشه، خیلی حساسه. این عمرن نقل نمی کنه. یعنی هم سیاست پشت قضیه است، هم دین حکم به حرمت می کنه. انقدر حالا اون هیچی، آقا من مثال بزنم به شما، یه بلایی سر تو این تحریفات و تغییر دادن ها، لا الا انتراه فی قعر الجحیم، یه چیزی رو بگو علی رو همه بگن ته جهنمه. انقدر امیرالمومنین رو تخریب کرده بودن تو جامعه، کسی میخواست دفاع کنه از امیرالمومنین چیز قابل دفاعی پیدا نمیکرد. این روایت صحیح السند ذهبی هم میگه صحیحه، میگه یه وقتی یه عالمی دن ناراحت هی دارن فوش به علی میدن، هیچ چیزی هم که بگه بابا علی اینه نداشت. خب نقل که ممنوع بود دیگه، نقل حدیث ممنوع بود، اون چیزی هم که حکومت نقل میکرد توش امیرالمومنین ته جهنم بود، اون چیزی که اونو نقل میکردن. هرچی گشت ببینه که یعنی علی مثلا چه کار کرده، دیدی اینا چیزی نمیتونه بگه چون روایت نقلش ممنوعه. اینی که دارم میگم حاکم نقل کرده، ذهبی میگه علی شرط البخاری و مسلم، یعنی مولا درد روایت نمیره. اینی دارم میگه، میگه فکر گفت چیکار کنه، اینو گفت، گفت نگاه کن، یعنی مهمترین فضیلت علی و این دید، یعنی جامعه رو به اون سمت بردن. گفت الیس نهانا رسول الله عن سب الاموات، او علی مرده یا زنده است؟ گفتن مرده. گفت مگه پیغمبر نگفت مرده ها پشتنه؟ یعنی مرده بودن امیرالمومنین موجه در این حرفی بود که میشد زد، صحابه پیغمبره، اب این رفته، داماد پیغمبره، لا فتا الا علی، پهلوان است، هیچی، همه رو از بین بردن. یعنی در کتبی که بنی امیه اون زمان می نوشتن هیچی از اینا نبود، لا الا انتراه فی قعر الجحیم، تای جهنم علی رو باید نشون بدی، اصلا جا دفاع نداشته باشی. رضا میگه خب من بگم چجوری دفاع کنم؟ بگم بابا مرده یا زنده است؟ میگن مرده. میگه بابا پیغمبر گفت مرده ها فوش ندین آقا. میگن آره دیگه، خب کمتر فوش میدی، کمتر فوش میدی. این فضا رو درست کردید، بعدن میگید اسناد شهادت از دار کجاست؟ خیلی رو میخواد، خیلی رو میخواد انصافا. حالا سوال، خب عاشق تو که این همه بحث تحریف رو خیلی تلخیص کردم، یه ترم دانشگاهی میشه یکی یکی سند تحریف گفت. انقدر داریم همین الان حداقل 4-5 ساعت بخوام بگم من تو ذهنم هست، حال ذهن چیکار داره به مکتوبات یاد داشت. همین قبسه نذاشتن، آقا فردی نذاشتن، اجتماعی نذاشتن، دینی نذاشتن، سیاسی نذاشتن، تغییر دادن، کتمان کردن. خب حالا چطور یهو میبینی شما تو کتاب بخاری این بحثو تا به حال تو هیچ هیئتی نگفت؟ سر کلاس دانشگاه بحث شده ولی به این شکل نگفتم. اثر فاطمیه در کتب اهل سنت چه بود؟ یعنی زلزله سونامی زهرا مرضیه سلام الله علیها در عقاید عامه چه اثری رو کتب اینا گذاشت؟ چه اتفاقی ایجاد کرد؟ خب حالا سوال چطور آقا جون مثلا شما در کتاب صحیح بخاری میبینی یه حرفای اشاره شده چطور تو کتمان نشده؟ سوال خوبیه نه؟ تو که الان مقدمه گفتی تقریبا جلسه اول از این بردی که بگی با تحریف با کتمان نمیذاشتن حرف بزنن، برای چی در کتاب صحیح بخاری اومده ارسلت فاطمتو الی ابی بکر تسأل میراثها، فرستاد میراثمو بدین، فعبا ابو بکر ان یدفعها نداد، فوجدت فاطمت علیه السلام، متن صحیح بخاری دارم میخونم، وجدت یعنی قضبت قضبن شدیدن شدت تشنش و زهره مرزی علا ابی بکر تصریح هم میکنه ناراحت شده خلیفه، فهجرت خو قهر کرد باش، فلم تو کلم و حتی تو بفتی تا زنده بود باش حرف نزد، فلم ما ماتت دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی هم از دنیا رفت شبانه شوهرش دفن شد. این صحیح بخاریه، چرا نقل کرده؟ فلم ما ماتت دفنها زوجها علیون لیلن ولم یقذن بها ابا بکر، تصریح چرا این حرف رو زده؟ تناقض نیست تو حرف من؟ فلم یؤذن بها ابا بکر، از نداد ابا بکر بیاد، چرا این چیز رو تو آقای بخاری نقل کردی؟ خیلی فکر کنم سوال خوبیه دیگه. میگه آقا تو اصلا منبر راجعه امشه میگه هی کتمان کردن، تحریف کردن، قایم کردن، واجب حرف نزنی. خب چرا خرید آقای بخاری این حرف رو زده؟ من دو تا ویژگی از بخاری بگم شما ببینید اصلا قاعدش بر کتمان کردنه. ماجرای از زهرا سلام الله علیها که خیلی ماجرای حساسیه. سمرت ابن جندب یکی از صحابه بود که آقایون میگن شغل شریف شراب فروشی بود، بالاخره خرج گرون بود و منتظر بودن ببینن توافق میشه نمیشه، این 8 گرون 48 تو شراب میفروخت. مسلم که میخواد نقل کنه میگه بلغ به خلیفه دوم خبر رسید ان سمره با اخمرن، سمره شراب میفروشه. بخاری که اینو خواسته نقل کنه گفته بلغ به خلیفه دوم رسید که ان فلانن با اخمرن، فلانی فلانی که یک آدمی یه رهگذری، بناش بر چیه؟ کتمان. بین امیرالمومنین خلیفه دوم یه درگیری لفظی پیش اومد، حضرت امیر به او گفت تو کاذبی، آثمی، قادری، خائنی. کاذبی، آثمی، آثم یعنی گناهکار، قادری، پیمان شکنی، با من پیمان بستی تو قدیر، خائنی، خیلی حرف زنگینه. مسلم نقل کرده. آقای بخاری میگه فرعیتمانی انی کذا و کذا، من چنینم و چنانم. میگه خلیفه دوم به علی علیه السلام گفت تو فکر میکنی من چنین چنانم، بناش بر چیه؟ کتمانه. بناش بر کتمان. چی شده که الان اومدیم صراحتا میگی تو ماجرای فدک دعوا شد بین امیر به حضرت زهرا سلام الله علیها و خلیفه اول؟ باید فکر کنید روش تا فردا شد. چه چیزی وادار کرد که بخاری مجبور شد بخشی از واقعه رو بیان کنه؟ چی بود باعث شد؟ این یکی از اثرات فاطمیه است. امروز ما دور هم میشینیم برای همینه. منتها چون بحث فاطمی خیلی بحث حساسیه، اونایی که نبودن حداقل برای نقدش هم که شده صوت جلساتو گوش کنن، چون نسبت فاطمیه با وحدت چیه؟ خب ما رو که به وحدت طلب میشناسن، طرف دارم هستیم، این بحث فاطمیه به وحدت لطمه میزنه نمیزنه، یه اشاره بهش میکنم. امروز فاطمیه کجای کاره؟ کجای عقیده ماست؟ حق اصلا یعنی یه مسئله مردهی تموم شده است؟ یه چینه توزی قومی قبیلهیه؟ چیسیه؟ کیا بهش دامن زدن تو تاریخ؟ ائمه دنبال این بودن که این مسئله رو رواج بدن یک کتمان کنن. کدوم؟ و مهمتر از اینا اینی که چطور تحریفگرترین محدث عامه آقای بخاری بخشی از ماجرا رو من خوندم براتون نقل کرده. خیلی حرفای سنگینیه این حرف. قهر کرده. فردا شب ان شاء الله اول توضیح میدم که این حرفایی که آقای بخاری زده یعنی چی. بعد تعجبتون بیشتر بشه برای چی که او که ده بهش تحریف اینا رو گفته. تا ان شاء الله عرض کنیم چرا این کار رو کردن. چه هدفی داشتن. سند رو کردن علیه خودشون. چیو میخواستن کتمان کنن که این سند رو کردن. ذهنها رو کجا میخواستن مدیریت کنن. خب چون شما این مجلس اونجوری که من میشناسم اهل ظرافتن، لذا من دوست دارم یه روزه ظریف امشب بخونم. هر کی گرفت نوش جانش. در کتاب کافی جلد 5 چاپ دارالکتب این اومده. اگه کم کنی چراغ رو من راحت تر میگم. رسول خدا علیه السلام اومد نزدیک خانه حضرت زهرا. در زد. فرمود زهرا جان لباست مناسب هست؟ فقر شدید دارن اهل بیت. یعنی هرچی هم دارن خرج میکنن. هرچی هم دارن خرج میکنن. چیزی دستشون نمیمونه. باید فدکو میگرفتن که اینا نتونن ببخشن. چون اینا قرار بر این بود که بایکوت بشن به صورت کامل. باید اینطوری میشد. میفرماد که پدرم نه، چیزی که سرام بپوشونم ندارم. خوب دقت کنید. فرمود برای یه مسئله میخوام جابر ابن عبدالله هم بیارم. میتونی اون ملحفهی که تنته، یعنی اون پارچه گستردهی که رو تن مبارکت انداختی یه کاری کنی باهاش سرت هم بپوشونی یه گوشهی؟ گفت شما امر کنید بله میشه. خوب دقت کنید. بعد کافی اینجوری نقل میکنه 3 بار رسول خدا رو زهرا جان آماده هستی جابر بیاد؟ دوباره زهرا جان مهیا شدی؟ میخوام جابر رو هم بیارم. بار سوم با جابر میخوام وارد بشم. الان طوری هست ما بیایم؟ 3 بار اذن گرفت. بله رسول خدا فرمود کان ابی ابراهیم غیورا. ابراهیم خیلی غیور بود و انا اغیر و من از اون غیورترم. اونم کی؟ به اول شخص عالم وجود. به اول شخص عالم وجود. بعد ما در روایت داریم لا اله الا الله مرحوم قرقی اصفهانی خوب تو شعر گفته، میگه ایضرم النار به باب دارها. واقعا اینا آتیش بردن و آیت النور علی منارها، به اون خونه و بابها باب و نبی رحمه. پیغمبر اینجا 3 دفعه اذن میگیره. لذا سلیم میگه قال سلیمون قلت یا سلمانو. سلیم میگه به سلمان گفتم هل حجمو ولم یکستیزانو. واقعا اینا بی اجازه اومدن؟ قال و ای و قال ای و عزت الجباری. گفت به خدای جبار سوگند و ما علی الزهراء من خماری. این به این معناست که یعنی فاطمه مهیای حضور اینا هنوز نشده بود. من به همین اکتفا کنم. اونی که میخواد حرمت سکنی کنه میدونست چه کرده که در نام نوشت من صدای نفسهای او رو شنیدم.